با نام او و با سلام. غزل 365 پیش روی ماست. عمریست تا به راه غمت رو نهادیم، روی ریای خلق به یک سو نهادیم. مصرع نخست بیت مطلع عرض کردیم در بسیاری از دست نوشته های کهن به گونه دیگر ضبط شده است، اگر چین مصرع با این مفردات نیز در پاره ای از دست نوشته ها با همین ویژگی به ضبط رسیده است و ثبت. ما پیش خاک پای تو یا خاک پای تو صد رو نهاده ایم. بیشتر نسخه ها این گونه مصرع نخست رو ضبط کردند. ضبطی پر پشتوانه است. ما پیش خاک پای تو صد رو نهاده ایم. بدین معنی است که روی را بر خاک پای تو گذاشته ایم و فرو نهاده ایم. این غزل را تا بیت هفتم با شما گرامیان پی گرفتیم، اما بیت هشتم در گوشه امید شنوندگان عزیز خواهند فرمود که باور کردنی نیست. مگر می شود شرح غزل آغاز بشه بار دیگر معانی رو از بیت نخست تکرار نکند؟ آری، به راستی این گونه است، اما التفات دارید و دارند دوستان و شنوندگان عزیز که هر وقت که پاره از بیت های شرح شده برنامه پیش را تکرار می کنم دو علت دارد: یا پیامک ها این بنده رو بران می دارند که پیوسته بعضی از پیچیدگی های بیت رو توضیح عرض کنم، و یا آن که نکته تازه تری رو به یاد می آورم و بران سریم که به پیشگاهتان پیشکش کنیم. اینکه صرفاً همان سخنانی را که پیش از این گفته ایم تکرار کنیم گاه شاذ و نادر است. در گوشه امید چون نظارگان ماه چشم طلب بران خم ابرو نهاده ایم. اما نظارگان این که عرض می کنم پیوسته که ادیبان و شاعران پارسی گوی واژگان عربی رو به شکلی و به شیوهی که خود می خواهند به کار می برند، یعنی جمع را می گیرند و باز جمع می بندند، مفرد را چه می کنند؟ این است که در زبان ما به عنوان یک هنجار است این کارها و شیوه ها، یک بار روی نداده است. منوچهری منازلها به کوب و راه بکسه، خواجه نیز نظاره که خود جمع است و همه منابع عربی همین گونه ضبط کرده اند، یعنی در نگرندگان، یعنی آنان که به چیزی نظر می کنند و یا نگرندگان. طبیعی است که نظاره یکی از وزنهای جمع مکسر باشد. چه پرشمارند جمعهایی که بر وزن فعاله فراهم شدند، مثل واژگان رجاله که به مفهوم پیادگانه و ما به معنی دیگر امروز به کار میبریم، و یا جمع مکسری دیگر مثل خیاله که در طباق است با رجاله، سواران و پیادگان. بر این پایه نظاره رو بار دیگر خواجه عزیز جمع بستند، نظارگان فرمودند. حاجه کسی نبودند که زبان عربی رو به خوبی ندانند، اما منوچهری نیز به شرح ایزن، سعدی نیز بارها هور رو جمع بستند و هوران به کار بردند، زیرا پیش از این گفتیم هور نیز خود جمع است، جمع هورا، و باز ما فارسی زبانان هور را جمع می‌بندیم و هوران به کار می‌بریم. در گوشه امید چون نظارگان ماه، کسانی که به ماه می‌نگرند و یا منتظر برآمدن ماهند، یا به گونه دقیق‌تر منتظر برآمدن هلال، زیرا نگریستن به ماه یکی از مواقعی که سخت ماه طالب دارد، شب در واقع قره ماه است، شب اول ماه است که هلال ماه میگویند. خواجه به تسامح ماه فرموده، یا نه میتواند همین گونه هم باشد، کسانی که منتظر برآمدن ماهند یا پیش از اینها با ماه و خورشید ساعت‌های خود رو تنظیم می کرده اند و یا وقت نمازهای گونگون رو تنظیم می نمودند. در گوشه امید، این گوشه بسیار واژه حساسی است در ارتباط با چشم، در گوشه امید چون نظارگان ماه، چشم طلب بر آن خم ابرو نهاده ایم. و چه شگفت‌آور باز مضمون و مفهومی، اما چشم نهادن باز اشکال دیگر دارد اینجا. چشم نهادن یه بحث است، چشم داشتن و چشم دوختن بحث دیگری است. خواجه می‌فرماید در اینجا می‌خواسته بفرماید که چشم طلب بر آن خم ابرو داریم یا داشته ایم یا دوخته ایم، اما چشم داشتن مترادف با چشم داشتن و چشم دوختن هرگز بنده ندیدم. حتما شما شنوندگان گرامی دیده اید و به کار میبرید. در گوشه امید چون نظارگان ماه، چشم طلب بر آن خم ابرو نهاده ایم. همانند کسانی که منتظر برآمدن ماهند، یا نه همانند کسانی که در گوشه‌ای ماه را در می‌نگرند، ما نیز چشم طلب بر آن خم ابرو نهاده ایم. تناسب خم ابرو رو با هلال، چه شگفت‌آور تناسبی است. بر این پایه، از آنجا که خم ابرو است، بر این پایه عرض کردم کاش خواجه اینجا به جای ماه هلال می‌فرمود، اگر چه جایی ندارد از نظر وزنی. خم ابرو و هلال ماه و چه شبهشون خمیدگی است، انحناست. چشم خواست و آرزومون رو بران خم ابرو دوخته ایم و داشته ایم. همین معنی رو و مضمون رو خواجه در بیت چهارم در همین غزل و ابیات دیگر دیوان خود نیز به کار برده است. گوشه و خم و چشم و ابرو و ماه و نظاره نیز تناسب شگرفی دارد. و اما بیتی که بسیار حرف گفتنی دارد، تناسب شگرف دارد، بیت تخلص است. گفتی که حافظ، یا حافظا دل سرگشتت کجاست؟ پاره ای از کاتبان دل گمگشته ضبط کرده اند، مثل نسخه خلخالی و نسخه پیر حسین کاتب. متاسفانه تردید نداریم که این دو سه نسخه ذوقی است، زیرا در نیافتند گمگشته با سرگشته چه تفاوت شگفتی دارد. چرا؟ خواجه دل خود رو به گوی تشبیه کرده است. گفتی که حافظا دل سرگشته، دلی که مانند گوی سرگشته است در این عالم، گمگشته چه معنی معمولی دارد؟ در نتیجه سرگشته دقیقاً با دل تفاوتش در همانند گوی بودن گوی سرگشته است. همچنان می‌گردد سرگردان در عالم تا فرود بیاید، تا باز با چوگانی دیگر زده شود. چرا این رو عرض می‌کنم؟ زیرا مصرع دوم عرض ما رو تایید می‌کند. در حلقه‌های آن خم گیسو با خم چوگان. چه خم گیسو؟ گیسوان بلند که خم هم دارد. چه همانندی روشنی با چوگان یافته است در این بیت. از دیگر سوی حلقه ها، گفتی که حافظا دل سرگشته ات کجاست؟ در حلقه ها یا آن خم گیسو نهاده ایم. و اون وقت سرگشته سرش رو با گیسو تناسب اینجا و الا گم چه مفهومی دارد؟ یه معنی کاملا معمولی. کسانی که گمگشته ضبط کردند، این تناسب‌های بی تردید شگفت‌آور رو آیا به راستی در نیافتند؟ در میان مصححان تنها استاد روانشاد حسین پژمان بختیاری در تصحیح نخستشون گمگشته ضبط کردند. از دیگر سوی سرگشته 36 پشتوانه خطی دارد، ولی گمگشته تنها 2 یا 3 پشتوانه. طبیعی است که از نظر علمی هم سزاوار نیست که ما 30 و چند دست نوشته کهن رو فرو بگذاریم، ضبط 1-2 دست نوشته رو اختیار کنیم. اما توجه به این نکته نیز ضروری است که استاد جلالی نائینی و نظیر احمد، همچنین استاد جلالی نائینی و نورانی وصال و نیساری بی‌وصل زلف تو ضبط کردند. بی‌وصل زلف تو بیت 7 را. اما این نکته را هم عرض کنیم، دکتر همایون فرخ بی ناز سرکشش بقیه دست نوشته های معتبر و کهن بی زلف سرکش ضبط کردند و یا بی ناز نرگس. بی زلف سرکش مثل استاد خانلری و علامه قزوینی و دیگران، و بی ناز سرکش. بیت تخلص نیز از نظر مفردات در همه نسخه های چاپی تقریبا اتفاق نظر دارند، الا نخستین تصحیح استاد پژمان بختیاری که توضیح عرض کردم خدمتتان. اما بیت مطلع میان رو در مصرع نخست و رو در مصرع دوم آرایه جناس تام دیده میشه، زیرا این روها هر کدام به یک معنی مستقل به یک معنی مشترک نیست. رو و سو نیز سجع متوازی است. واجارایی میان راه، رو، روی و ریا نیز در خور تأمل است. رو نهادن مصدر ایهامی است که گفتیم یکی به معنی پیش گرفتن، توجه کردن، و دیگر به معنی روی بر خاک نهادن. هم حروفی ر 5 بار، همچنین هم آوایی مثبت‌های کوتاه و کشیده او. بیت دوم تاق و رواق سجع مترف، زیرا اگر تاق و واق بود سجع متوازی بود. ر یه حرف در واقع یه هجا، دیگری بیشتر دارد. اما قال و قیل، قال و قیل رو اجازه بدهید که بنده ذیل آرایه جناس لاحق معنی نکنم و فهرست نکنم. بنده قال و قیل رو در ذیل آرایه جناس اشتقاق میدانم. چرا؟ زیرا قال و قیل درست است که حرف میانیش با یکدیگر مختلف است، اختلاف دارد. در شرح جناس لاحق گفتیم دو واژه‌ای که حرف نخستشون و حرف میانیشون با یکدیگر متفاوت باشد، مثل شم و جم، فرهاد و فریاد. اما از این واژگان، واژگانی از این دست که با حرف اله به گونه ای آمیخته باشند رو بنده اجازه بفرمایید که در شمار جناس اشتقاق فهرست کنم. مدرسه و قال و قیل طبیعی است که آرای تضاد رو برای ما تضمین می کند. رواق و مدرسه و علم آرایه تناسب رو برای ما فراهم می کنه. راه و جام سجع متوازن، جام و ساقی هم با یکدیگر تناسب دارن. هم حروفی ق 5 بار، همچنین هم حروفی م آن هم 5 بار، و نیز هم حروفی ل در بخش پایانی مصرع نخست. قال و قیل علم که عرض کردیم قال و قیل فضل بسیار از نظر ظاهری و هندسی با یکدیگر موافقت بیشتری دارند و پشتوانه پرشماری که قال و قیل علم بسیار اندک پشتوانه شون. هم‌آوایی 7 مثبت کشیده آ در واژگان تاق، رواق، قال، راه، جام، ساقی و نهاده ایم. بیت سوم، رد و صدر الال ابتدا، یا به گونه ای آغاز در ابتدا، آرایه آغاز در ابتدا. چرا؟ زیرا واژه هم، ملاحظه بفرمایید، هم جان بدان دو نرگس جادو سپرده ایم، هم دل، هم در آغاز هر دو مصرع تکرار شده. میگوییم آرایه آغاز در ابتدایی یا ابتدا که اصطلاح سنتی ترش هم می شود آرایه رد و صدر الال ابتدا. جان و دان در بدان از نظر آوایی و موسیقیایی سجع متوازنه، اما از نظر لفظی جناس لاحق. زیرا پیوسته از کردیم وقتی حرف از جناس میزنیم آوای واژگان توجه داریم، اصلا به معنی و لفظش کار نداریم، به موسیقیش، به آواش و ملودیش. جان و دل با یکدیگر تناسب دارند. نرگس و جادو و سنبل و هندو نیز با یکدیگر تناسب دارند. آرایه رد و صدر الال ابتدا باز. چرا؟ یا آغاز در ابتدا، زیرا بدان در آغاز هر دو مصرع دیده می شود. سپردن و نهادن با یکدیگر این دو فعل تناسب دارد. اما یکی از بهترین آرایه ها آرایه ترسیع در این بیت، زیرا تمام واژگان این دو مصرع تقریبا با یکدیگر همسجع اند. به این آرایه هم هم، دل جان، بدان بدان، نرگس جادو، سنبل هندو تقریبا با هم هم‌آوا و همسچ و اینان. بیت های این گونه رو میگوییم آرایه ترسی. اگر این گونه آرایه ای داشته باشد بیتی، هم حروفی نه 7 بار، هم حروفی ده 9 بار حرف ده در این بیت تکرار شده است. هم‌آوایی 3-4 مثبت کشیده آ و از دیگر سوی جادو و هندو سجع متوازی اند و هم‌آوایی 5 مثبت کوتاه. بیت 4، میان اشارت، چشم، گوشه، ابرو با هم میبینیم تناسب برقرار شده.
چشم نهادن مصدر دقیقی عرض کردیم نمی نماید. باید بگوییم چشم دوختن یا چشم داشتن. هم حروفی ش میان واژگان گذشت، اشارت، چشم، گوشه در خور تأمل. هم حروفی د در مصرع دوم نیست. بیت پنجم، عافیت و سلطنت سجع متوازی اند. ملک و لشکر و تخت و سلطنت نیز با یکدیگر تناسب دارند. سلطنت در اینجا مقصود فرمان روایی عشق است، همچنان که پیش از این عرض کردیم. نه و به گونه می توان گفت سجع خطی، آرایه ترسی. باز از آنجا که مفردات این دو مصرع به گونه ای هم آوا و هم سجع با یکدیگرند، آرایه ترسی که در لغت به معنی جواهر کشیدن است، به راستی بر این بیت سزاوار است. ما ملک عافیت، ما تخت سلطنت، نه به لشکر گرفته ایم، نه به بازو نهاده ایم. پس تا حالا دو آرایه ترسی فهرست کرده ایم. آرایه رد و صدر علل ابتدا، آغاز در ابتدا، کدام؟ زیرا ما در آغاز هر دو مصرع به کار رفته است. ببین، ما ملک در اون مصرع، ما تخته. پس آرایه رد و صدر علل ابتدا یا آغاز در ابتدا. به بازو نهادن یعنی به قدرت بازو برقرار کردن. هم حروفی م پنج بار و نیز هم حروفی ت ایزن پنج بار. بیت ششم، چشم و کرشمه با یکدیگر تناسب دارند. بازی و باز آرایه جناس زائد رو برای ما تضمین میکنن، اما ما استدعا میکنیم که با باز این مصرع را به پایان نرسانید و با کار، زیرا معنی درستی اون وقت نخواهد داد. یار و باز سجع متوازن، یا همسنگ، یا هماهنگ، یا هموزن. سحر و جادو و بازی نیز با هم تناسب دارن. سحر و چشم سجع متوازن، سحر، چشم، هموزنن، ولی هم روی نیستن. هم حروفی د در مصرع دوم، هم آوایی سه مثبت کشیده آ در مصرع نخست. بیت هفتم، سر در سرکش و سر در سودایی آرایه جناس تام رو برای ما فراهم میکنه. زلف و سر و سرکش و بنفشه و واژگان دیگر با یکدیگر تناسب دارن. بر و سر سجع متوازی در این بیت، چهار سجع متوازی دیده می شود. میان سودایی و سرکش هم تناسب برقراره. سودا و زلف نیز با یکدیگر تناسب دارد. سودایی و سر بر زانو گذاشتن نیز، هم حروفی سه در این بیت، میان سرکش و بنفشه نیز تضاد برقراره. میان سر و زلف و زانو نیز آرایه مراعات و نظیر یا تناسب دیده میشه. سرکش ایهامن در اینجا بر چهار معنی دلالت داره. بیت هشتم، گوشه و چشم و ابرو با یکدیگر تناسب دارند. چشم طلب به یاد داشته باشیم که اضافه اقترانیه. گوشه از واژگانی ایهامی است. نظاره کردن و طلب و چشم و ماه نیز با یکدیگر تناسب دارند. بیت نهم، دل، سر، گیسو با هم تناسب دارند. حلقه و خم نیز، سرگشته و خم گیسو نیز. دل سرگشته شکل تقریبا گوی مانند دل رو به یاد میاره. سر و در سجع متوازی، در و خم سجع متوازن. خم گیسو در این بیت به چوگان و دل نیز به گوی مانند شده. هم حروفی ت در مصرع نخست، هم آوایی شش مثبت کشیده آ در میان واژگان حافظ، کجا، های، آن و نهادی. تا فردا، وقت خوش. ما پیش خاک پای تو صد رو نهاده ایم، روی ریای خلق به یک سو نهاده ایم. عمریست تا به راه غمت رو نهاده ایم، روی ریای خلق به یک سو نهاده ایم. تاق و رواق مدرسه و قال و قیل فضل در راه جام و ساقی مهرو نهاده ایم. هم جان بدان دو نرگس جادو سپرده ایم، هم دل بران دو سنبل هندو نهاده ایم. عمری گذشت و ما به امید اشارتی چشمی بدان دو گوشه ابرو نهاده ایم. ما ملک عافیت نبلشکر گرفته ایم، ما تخت سلطنت نببازو نهاده ایم. تا سحر چشم یار چه بازی کند، که کار بنیاد بر کرشمه جادو نهاده ایم. بی ناز نرگسش سر سودایی از ملال همچون بنفشه بر سر زانو نهاده ای. در گوشه امید چون نظارگان ماه چشم طلب بر آن خم ابرو نهاده ایم. ننهاده ایم بار جهان بر دل ضعیف، وین کاروبار بسته به یک مو نهاده ایم. گفتی که حافظا دل سرگشته‌ات کجاست؟ در حلقه های آن خم گیسو نهاده ایم.